بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث لطافت عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تمام خاصیت دین در این است که نتایج احکام و معارف خودش رو یه مقداری با فاصله نسبت به انسان قرار داده، یا در این دنیا یا در آن دنیا یا در عالم معنا پنهان کرده نتایج احکام و معارف خودش رو، یا در عالم غیب. اون وقت چیزی به نام دین این وسط متولد میشه. اساساً دین یعنی مجموعه از احکام و معارف که مبانی و نتایج خودشون رو پشت پرده غیب، غیب نسبی یا غیب مطلق پنهان کرده. فرق دین با قانون چهار راه ها، راهنمای رانندگی، با قوانین پزشکی، با احکام پزشکی، با دیگر امور مادی که آدم تو دنیا باهاش درگیر هست همینه. هیچ تفاوت دیگه ای نداره. شما گرسنه‌تون میشه، باید غذا بخورید. گرسنگی معنوی با گرسنگی مادی فرقش اینه. گرسنگی مادی به سهولت چشیده میشود، درک میشه در دل، در معده. دل به معنای مادی کلمه. اما گرسنگی معنوی به سهولت درک نمیشه. وقتی خدا میفرماید شما این غذای مادی رو محتاجید، میل بفرمایید، چرا آدم ها مثلا رو نمی کنن به حرف دین؟ چون حس نمی کنن گرسنگیشو. فرقش اینه. و بعد نتایجش، یه غذا وقتی شما میل میفرمایید بلافاصله احساس سیری میکنید، ضعفتون برطرف میشه. یه صفحه قرآن میخونید بلافاصله نتیجه شو نمیگیرید. نتایج و مبانی، مقدمات و نتایج احکام و معارف دینی پنهانند، با فاصله هستند. بعضیاشون تو این دنیا پنهانند، بعضیاشون میرن تو دنیای دیگر. بعضی از نتایج آخرت، یعنی همه نتایج آخرت خودشون نشون خواهند داد، بخشی از نتایج تو این دنیا هم خودشون نشون میدن، فقط از انسان فاصله گرفتن. درست شد؟ هرچی انسان بدوی در این پیشرفت طبیعی حیات بشر رو به جلو داره میره، داره میرسه به یک زندگی عاقلانه تر، یعنی داره توجه پیدا میکنه به نتایج با فاصله تر، به نتایج پنهان تر، به نتایج پیچیده تر. به همین دلیل تخصص های مختلف علمی داره پدید میاد. دیگه به هیچ وجه به این سادگی از بعضی از نسخه ها و مقرراتی که اطبایی که فوق تخصص دارن، دکترهایی که دکترهای عمومی دارن، سر در نمیارن. یعنی همون تخصص و فوق تخصص یه 4 سال زحمت کشیدن خاص فاصله ای میندازه که یه دکتر عمومی دیگه من دیگه بیشتر از این تشخیص نمیدم. حالا یه آدمی که اصلا طبابت نخونده، طبیعیات رو مطالعه نکرده، رشته تجربی هم حتی دبیرستان ندیده، چجوری بخواد درک بکنه این آقای دکتر این نسخه رو برای چی نوشت؟ چرا میگن باید اینجوری غذا خورد اینجوری؟ بشر امروز عقلش داره کار میفته به دلیل جبر تکاملی حیات بشر، و تسلیم این وضعیت میشه که آقایون دکترا ممکنه یه چیزایی بگن اصلا ما سر در نیاریم. چرا؟ نتایجش هم به این سهولت ظاهر نباشه. خب بشر داره به اینجا میرسه که عادت بکنه با نتایج با فاصله زندگی بکنه. اینو بهش میگن رشد عقل بشر. اینو مصداق همون روایت امام صادق علیه السلام است که مژده داد آخرالزمانی ها با عقلشون دین ما احکام ما رو درک میکنن. این همون چیزیست که ما باید به سمتش حرکت بکنیم، نه دیگه ازش فرار بکنیم. هممون باید مراقب باشیم نتایج با فاصله رو نگاه بکنیم. حالا این فاصله رو که نگاه میکنیم، کار عقل دیدن بیشترین فاصله هاست. شما عقل رو به کار بیاندازی، آخرین فواصل رو، آخرین نتایجی که بیشترین فاصله رو دارن میبینی، مثل نتایج امروزی باهاش برخورد میکنی، انگاری نتیجه امروز میخواد بهت برسه. کسی عقلش رشد بکنه، نتایجی که بهش میگن روز قیامت این فقط بهت میرسه ها، یه جوری باهاش برخورد میکنه انگار همین الان میخواد به این نتیجه برسه. آدم عاقل گول زمانو نمیخوره، یعنی همین. حالا این یک نخی بود از رشته‌ای که ما جلسات قبل داشتیم روش صحبت میکردیم. اجازه بدید امشب هم کمتر صحبت بکنم، از باب کمی تا قسمتی عذرخواهی نسبت به اطاله کلام در جلسات قبل، هم از یک مقدمه دیگری شروع کنم این بحث رو ادامه بدم. ضمن این که خدمت سروران خودم عرض بکنم، با توجه به این که مثلا بحث‌های دیشب یا پریشب که نوع بحث‌های انتقادی اجتماعی است، یکی از دوستان مثلا می‌فرمودن که این حرفا رو باید برید به دولت بزنید یا به اونجا بزنید. بنده اعتقاد دارم ما بسیاری از حرفا رو باید تو خودمون بزنیم. اول باید تو مردم مطرح بشه، سطح توقع نگاه مردم رشد بکنه، دیگه کارشناسای دستگاه‌های مختلف هم همه به اصطلاح جزء ما مردم هستن دیگه، فرقی با ماها نمی‌کنن. سطح درک عمومی باید بره بالا تو همه زمینه‌ها. شما بازی فوتبال رو وقتی نگاه می‌کنید، بنده از برنامه‌های کارشناسی فوتبال خیلی لذت می‌برم. این یه نمونه و الگوی خوبی است فوتبال برای زندگی بشر. نگید فوتبال و انگلیسی ها درست کردن. ما که در عقلمونو در فطرتمونو تعطیل نمی کنیم که هر چیزی هر جای عالم باشه بگیم نه. فرمود خذ الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمت حرف حکیمانه گم شده ی مؤمنه. بازی فوتبال خیلی حکمت ها درش هست، کاری نداریم ازش دارن سوء استفاده می کنن. سرمایدارا، سیاستمدارای دنیا از خیلی چیزا سوء استفاده میکنن، از زن سوء استفاده میکنن، از پول، از تکنولوژی سوء استفاده میکنن. خب از نیروگاه های هسته‌ای، خب اونا یکمی افزایش میدن، با اتم میسازن میزنن سر کسان دیگه. فوتبال هم همینطور. یه زیبایی تو فوتبال هست، شما نگاه بکنید. به شما الان دارم کیه در عرض میکنم، روزی خواهد رسید این زیبایی زندگی بشر رو فرا خواهد گرفت، چون طبق قاعده است هر چیزی زندگی بشر رو فرا نمیگیره مگر چیزی که مطابق فطرت باشه. اون شفافیتی که تو بازی فوتبال هست دیدید؟ حالا من کاری ندارم حتی به بعضی از بد اخلاقی هایی که تو این عرصه ممکنه صورت بگیره، در جریان شفافیت کار به جسارت کشیده بشه و بی حیایی، ولی باید همه چی شفاف باشه. ببینید دولت امام زمان علیه السلام یه خاصیت عجیب داره، تو عز و به هل اسلام و اهله و تو ذل و به هل نفاق و اهله. این به قول فارسی را پاس نداریم، فارسی را پاس نداریم، پارادوکسیکاله. نمیشه هم اسلام عزیز بشه هم نفاق ذلیل بشه. این نمیشه. میشه مثلا من برم توی دانشگاهی به بچه حزب الله یا میدون بدم 10 تا حزب الله علکی درست میشه، قبول داری؟ امام زمان علیه السلام وقتی بیاد بخواد مذهبی ها رو نماز خونه رو تحویل بگیره، 10 تا نماز خون قلابی درست میشه دیگه. پای رکاب پیامبر منافق تولید شد، پای رکاب امیرالمومنین منافق تولید شد، فداش بشن فقط کربلا منافق نداشت، اونم دیگه خون بود و تیکه پاره شدن و اینا، نمیشد اصلا اونجا منافق حضور داشته باشه. تصور بفرمایید حکومت امام زمان با نفاق کمرش شکسته نمیشه. این اون امر پارادوکسیکاله، این تناقض درونیه. مگه میشه آقا؟ بله عزیز من. آقا مگه میشه شما مسلمونا رو احترام بگذارید، نامسلمونا رو احترام نگذارید؟ خب طرف ناخودآگاه ریاکاری میکنه. آخه ریا هم که میدونید تصمیم نمیخواد، اراده نمیخواد، ناخودآگاه ریاکاری میکنه. ببینید بنده خیلی هم مخلص باشم، تا وقتی میام پیش تو شما، به قول یکی از اساتیدمون تا قبل از سخنرانی آدم مخلصه، ولی بعد از اینکه سخنرانی گرفت همه گفتن به به، دیگه اخلاص باقی نمیمونه که. از کار به ریاکاری میکشه عزیز من. اما حکومت امام زمان اینجوری نیست. جامعه امام زمان توش نفاق روش نمیکنه. خیلی چیز عجیبیه. این از عجایب حکومت مهدوی است. چرا؟ اومد شما بفرمایید چرا؟ به دلیل شفافیت، به دلیل روشنگری. شب جمعه بود، شب جمعه یا یه شبی بود، بین الحرمین در کربلا من صحبت میکردم خدمت دوستان خودم اونجا، عرض کردم خب اونجا هر کی یه حال و هوایی داشت، بهشون عرض کردم که این که شما الان تو کربلا هستید ممکنه چند تا دلیل داشته باشه. یا دلیلش اینه که خیلی وضعت خوبه، جایزه بهت دادن آوردن کربلا، باریکلا، مردم گریه میکرده. یا دلیلش این بوده که خیلی داشتی خراب میشدی، امام حسین فرموده خدا اینو یه بار بیار کربلا که آدم بشه. آدم کربلا. اونی که نیومده کربلا، یا خیلی آدم بدی بوده خدا بهش توفیق نداده، یا خیلی آدم خوبی بوده خدا گفته بابا اینو من با قصه کربلا رشدش میدم. ببینید حالا هر کی بعد از همچی بحثی رفقا میگفتن ما رو خلاص کردی، دیگه نمیشه تظاهر کرد آقا رفتیم کربلا. خب رفتیم، معلوم که نیست که چجوریه، شاید شاید. این شفافیت جلو تظاهر رو میگیره، همچنان که جلو ناامیدی رو میگیره. اگه یک کسی هر چی تلاش میکنه کربلا نمیره، حق نداره ناامید بشه. معرفت عمومی و شفافیت که افزایش پیدا بکنه در اثر اون آگاهی های عمومی، نفاق از بین میره. هر کی دیگه باید راست حسینی درست عمل بکنه، درست هم عمل بکنه، تشویق نمیخواد، غلط هم نمیتونه عمل بکنه چون هیچ کی تحویلش نمیگیره. لذا این که بنده این مطالب رو اینجا عرض میکنم، گاهی به صدا و سیما گیر میدم، من با سازمان و مدیر و مسئول اینا کاری ندارم، من با فرهنگ عامه کار دارم. فرهنگ عامه نبایدی همچه قضاهایی رو بپذیره. لذاست که ما به این بیان انتقاد به سازمان داریم این حرفا رو میزنیم. همه بینندگان فیلم ها باید یه سطح هوشیاری بسیار بالایی داشته باشن، وقت وقتی که این اتفاق افتاد کارگردانان خوبی متولد خواهند شد و کارهای خوبی تولید خواهند کرد. اون طبیعیه، نتیجه قهریشه. خب این از باب توضیح این که چرا ما بعضی از حرفا رو گاهی میایم اینجا مثلا مطرح میکنیم. بنده یه قراری دارم با ریاست محترم قوه قضاییه که بعضی از بحثها رو خدمت ایشون به عنوان یه طلبه عرض بکنم. ایشون هم خیلی سعه صدر رو دقت نظر دارن، مطمئنم که خب دقت خودشون دارن، اصلا شاید نیازی به درس پس دادن بنده نباشه، ولی خب ما میریم به ایشون عرض میکنیم به عنوان یه طلبه. سر مسئولین خیلی شلوغه، باید همه تذکرات خودشون رو بدن. و به ایشون هم عرض خواهم کرد که من قبل از اینکه این مطلب رو به شما بگم، سالهاست بالای منبر دارم مسخره میکنم این 30 تا امضایی که تو عقدنامه ها افتاده، نظام حقوقی فمینیستی اسلامیزه شده ای که راه افتاده و هیچ کم صداشو در نمیاره. شما از نظر نظام حقوقی رو باید اسلامی نگه دارید، نه جز جز احکام اسلامی رو ببینیم این مورد جواز اسلام هست یا نه. از جوازات شرعی ما بیایم سوء استفاده بکنیم، یه ساختار جدید نامانوس درست بکنیم با روح حقوق اسلامی منافات داشته باشه، که خب من چنیدم ایشون مثلا در ارتباط با زندانها همین کار رو کردن. درسته میفرمان که اصلا ما تو اسلام اینقدر زندان نداریم، غلطه، اصلا با روح اسلام منافات داره. و اسلام ولی حرام نیست کسی رو زندان بکنه حکومت، ولی با روح. چقدرشون توجه خوبی پیدا کردن نسبت بحث زندان ها، نسبت بحث های دیگه هم همینطور. این توجه عمومی است که باید افزایش پیدا بکنه. به این دلیل ما داریم اینجا صحبت میکنیم، نه میخوایم منبرمون رو گرم کنیم که اتفاقا من خودم هم ناراحت میشم به اون خاکی ها میپردازیم. بگذاریم برگردیم به بحث عقل خودمون. این عقلانیتی که معناش نگاه کردن با فاصله است، چه برکاتی رو در زندگی انسان ایجاد میکنه؟ مقدمه ادامه بحث، یعنی بحث امشبمون رو تحویل بگیرید. فقط دوست دارید شما گاهی خودتون یه همچی قدرت هایی پیدا بکنید که مثلا آقای رجب علی خیاط داشتن؟ بازاریه رفت پیش آقای رجب علی خیاط، گفت آقا دارم ورشکسته میشم، علتش چیه؟ آقای رجب علی خیاط فرمودن که یه نگاه کردن، فرمودن که شما چند سال پیش ارثیه تقسیم کردی، حقی که خواهراتو درست ندادی. گفت نه چرا، راضی بود؟ گفت خب بله اون راضی بود چون تو رو دوست داشت، ولی حقشو ندادی، الانم ته دلش یه چیزی هست، باید بری حق خواهرتو بدی و الا ورشکسته تر خواهی شد. میاد پیش خواهر میگه خواهر تو رو خدا آخه چرا اینجوری میکنی؟ بگو من چی باید چقدر پول بدم؟ 100,000 تومان به پول اون زمان که شاید من 40 سال پیش بوده حتما، چون کسی که این خاطره رو داشته خودش بیان کرده، اون عالم بزرگوار نوشتن این خاطره رو، کتاب خاطرهشون تنظیم شده. گفته که بله برادر، نه پول پیش تو باشه، تو برادر منی، من خوشحال میشم پیش تو باشه. نه خواهر، اصلا باید اون چیزی که حق دست از پول من در بیاد بیرون، داره منو بیچاره میکنه، بگو ببینم چقدر دادم. 100,000 تومان میده. میاد پیش آقای رجب خیاط میگه که آقا من پولو دادم، درست شد؟ ایشون دوباره یه نگاه میکنه، نه اون هنوز راضی نشده، حقش هم ندادی. ته دلش راضی نشده، اون همجوری میگه یه چیزی، داداش من ازت راضیم. آقا برمیگرده دوباره تا 3 بار میگه من برگشتم یکی 100,000 تومان دادم به خواهرم، و خواهرم دیگه از صمیم دل با 1,000 تا شرمندگی و عذرخواهی راضی شد و اومدم پیش آقای رجب علی خیاط، گفتم آقا درست شد؟ ایشون گفت بله درست شد، از فردا کار درست میشه، گرفتاریت برطرف میشه. خوبه آقا آدم یه کمی اینجوری ببینه دو کاراشو، اشکال نداره که، ضرر نمیکنه آدم بفهمه بالاخره. اون آقا میگه خانمم مریض شد، بالاخره علاج نمیشد. خدا، زمین، آسمون، پیغمبر، چیکار کنیم؟ یه بار که داشتیم از مداوای مطب برمیگشتیم، مداوا کردن و پیگیری مطب برمیگشتیم، دیدیم اتفاقا جلوی تاکسی ما آقای رجب علی خیاط نشسته. خونه آقای رجب علی خیاط و چخ خیاطیش الان هست پایین 4 مولوی. من رفتم تو خونهشون روزه خوندم، چه خونه باصفایی هست. کاش چشم داشتیم مثلا میدیدیم خیلی چیزا رو، آثار معنویش و علامه طباطبایی در و دیوار رو میشناخت، حالا خاطراتی که ازشون نقل هست بماند. یا حاج آقا فخر، یکی از علما میفرماد بردیمشون قزوین، از مقابل یه حسینی خواستن رد شن، وایسادن گفتن اینجا کجاست، اینجا کجاست. من میدونستم اونجا یه جای خاصیه، مردم توسل به حضرت اونجا دارن، میدونستم همیشون تا حالا شهر ما نیومده، چه وایساد اینجا. گفتم شما رو چه حساب میگید؟ اول به من بگید. گفته بوده من روی کنده های در این مسجد نور اثر دست مبارک آقا امام زمان رو میبینم، اینجا کجاست که حضرت اومدن. بعد ایشون فرمادن به بنده که من به حاج آقا فخر عرض کردم اینجا جاییه که مردم به خاطر عنایت حضرت خیلی به اینجا توجه دارن، خیلی هم حاجت گرفتن، جای مشهوریه تو شهر ما. حالا بالاخره این آثار دیده میشه. شما این مسجد رو اگر از امسال شروع کرده بودید توش نماز خوندن، این حسی که الان داره نداره؟ بعضیا میبینن نورشو. چند سال داره نماز خونده میشه؟ برای بعض گرفتن بعضی از حاجتها میفرمان که برید اونجایی که همیشه وای میسید نماز میخونید، نیمه شب شب جمعه 2 رکعت نماز بخونید با صد ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد اینجوری دعا کنید با 7 مثلا ذکر رکوع و سجده حاجتتون رو بگیرید. نه هر جایی از خونت بری وایس، اونجا برو وایسا. بالاخره می‌خواستیم بگیم که اف بی ام بگیم منزل ایشون رفتین، چه منزل با صفایی بود، ولی ما سطحی میگیم. کاش شماها برید که میتونید با نور منزل رو هم ببینید. خب خانوم میگن که، اون آقا میگه که من گفتم آیه رجب علی خیاط این خانم ما مریضه، خوب نمیشه، شما بفرمایید که دعایی بفرمایید. میگه آیه رجب علی خیاط برنگشت نگاه بکنه، فرمود خانم شما خوب نمیشه، این دختر بچه کوچولو شما تو خونه دارید، چند وقت پیش خانومتون یه کشیده در گوش این بچه زده، باید بره اون بچه رو راضی کنه. بابا اون بچه یادش رفته، بابا اون یادش رفته، خدای بچه که یادش نمیده. تقی زدیم، برق از چشمش پریده، ترس تو دلش افتاده، دلش شکسته. من صاحبشی شما، هیچ کارشی، خدا داره اون. آقا چجوری از دل بچه در بیان؟ بچه میدونم به در بیانی همونجور که زدی. چقدر خوب آدم ببینه، چی کمی با فاصله رو ببینه، چقدر خوبه. خوبه خوبه دیگه. آقا خوب نیست که؟ بله بفرمایید، دلم برای صدای قشنگ شما تنگ شده. بله خوب آقا. آخه چه حالی میده این صدای شما؟ با محبت میگید بله، با معرفت میگید بله، صفا میده. آقا آدم دو قدم اونورتر خودشم ببینه خوبه دیگه، همتون تایید فرمودید. میدونید چی میشه آدم دو قدم اونورتر خودشو میبینه؟ دیگه با حسش کار میکنه. روایت براتون بخونم. میفرماد اتقو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین. اگر اون میشد تا نیم ساعت دیگه ادامه میدادم اسم قشنگش رو همجوری وصف میکردم. میفرماید که اتقو زنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. از گمان زنی اهل تقوا پروا داشته باشید، یعنی روش حساب بکنید. فان الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم. این میگه احتمالاً اینجوریه، این احتمالش همون یقینه، عین واقعه. گمان زنیاش عین یقینه. حواست باشه، میخوای آقا اینجوری بشین، الهام بشه به قلبت، چه ایرادی داره؟ حتی خوابها تحت کنترل آدم قرار بگیره. من اگه یه یادگاری از آقای جوادی آملی داشته باشم، حفظه الله تعالی این عالم نازنین و خوب، اینه که ایشون خیلی تاکید داره به شاخص خواب دیدن به عنوان علامتی برای سلامت روح، که دیگه خوابای عجق وجق هم آدم نمیبینه، کج و موج هم آدم نمیبینه، خوابای خوب میبینه. اونم یکی از ابزار دیگه بالاخره برای برخی از تغذیه های معنوی و معرفتی که انسان داره، برخی از الهامات و هدایت هایی که داره. خب برای اینکه آدم از الهام برخوردار بشه، اون ور دیوار رو ببینه، دو قدم اون طرفتر رو ببینه، یه کمی اون ور اون طرف رو ببینه، چی میشه؟ خود آقای رجب علی خیاط مثلا، حالا ذکر خیرشون شده، خاطرات رو از ایشون نقل بکنم، در بیاناتشون هست که میفرمودن که به بعضی از دوستانشون فرموده بودن من یه شب هر چی رفتم در خونه خدا دیدم در بسته است، جواب نمیدن. چقدر جالب متوجه میشه که در بسته است یا بازه. خیلی خوب. تا صبح ناله زدم، گفتم بابا حداقل بهم بگید چرا منو تحویل نمیگیرید. سحر نزدیک صبح بود به منده فرمودن تو دیروز بچه تو بوسیدی، به خاطر ما نبوسیدی، خاطر دل خودت بوسیدی، دل خودتی که برو دیگه، ما دیوات کاری نداریم. میدونید که اگه آدم بچه‌شو به خاطر خدا ببوسه خیلی خوشمزه تر میشه؟ یا فکر نکن خدا میخواد شکنجه بده آدم ها روها. بعضی درک ندارن از این موضوع که آدم به خاطر خدا بچه‌شو ماچ کنه یعنی چی؟ در غفلت بچه‌شو ماچ بکنه یا در ذکر؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. حالا من مثال برای شما بزنم، ما انتقاد کردیم از صدا و سیما، گفتیم یه عروسی ازدواج میاره، حالا خودمون امشب یه مثال عروسی ازدواج بزنیم. البته ما دیگه برای جاذبه نمیزنیم این مثالو، اما حالا جوونا ازدواج میکنن دیگه، خب شیرینی داره ازدواج، خب شیرینی هر چقدر داره دیگه همه میدونن. اما این ازدواج هم شیرینه که میگفتش که یکی از خادمای امام رضا، خادم امام رضاست، یکی از علما که اسم ببرم میشناسید، به ایشون فرمودن، ایشون به بنده فرمودن که بله یکی از مثلا متمولین تهران رو دیدیم اومده بود مشهد، گفتش که آقا حاجتی داریم دعا کنه امام رضا تحویلمون بگیره. خادم میگه که من بهشون گفتم نه انشالله خیره، چه حاجتی گرفتاری چیزی؟ ما این پسرمون مخواییم ازدواج کنیم، میگه که باید امام رضا برای من معین کنه خانمم. اومدیم اینجا مدتی هم از امام رضا کاری نمی کنه برای ما، ما متوسل شدیم امام رضا یه جوری آدرس ما بده. هیچی. میگه فرداش من این رفیقمون رو صدا زدم گفتم بیا یه لباسی بپوش بیا اینجا میخوایم حرم رو قباروبی کنیم و اینها، شما هم بیا کمک بکن. میگه رفتیم و علما هم بودن بالاخره با دستمال های تمیزی قباروبی میکردن، کوچیکترا هم مثل ایشون اومدن چیکار کردن پولا رو جمع میکردن از تو زریح میریختن تو گونی. میگه یه دفعه من دیدم که این مهمان تهرانی ما وایسه گوشه ای کاغذ از چه داره گریه میکنه. اومدم گفتم چی شده؟ گفت اینجا نگاه کن یه دختر خانمی نامه نوشته نخود تو زری. من قبل از اینکه اینجا شروع کنم جمع‌آوری کردم گفتم امام رضا اگه آدرس چیزی می‌خوای بدی همینجا هم بدی ما قبول داریم. ما نامه نوشته امام رضا ما همسایه توییم، پدرم برای اینکه مأمور شهرداریه ما فقیریم و اینا کسی نمیاد خواستگاری، ما چند تا دختر تو خونه. امام رضا 3 روز بهت مهلت میدم، اگه بعد از این 3 روز جوابم ندادی دیگه از کنار گنبدت رد بشم سلام نمیدم. ما حالا 3 روز تاریخشو نگاه میکنه میره این شبی که این کاغذ دست این آقاست آخر مهلته. میگه کاغذ برداشته بود از بین پولا میگفتش بریم آقا این آدرس ماست. اومد از پسرش گرفت و رفتیم تو کوچه پس کوچه ها در زدیم یه آقای اومد بیرون. بله گفتیم آقا اومدیم خواستگاری. گفت این موقع شب شما کی هستی؟ گفتیم بقیش برات دخترت بپرس. خب بعدش اتفاقا دیدن نه خیلی هم به هم میان و خیلی هم خوب و ازدواج کردن. خب اون ازدواج هم مزه داره، ازدواج معمولی هم مزه داره. بله آقا به خاطر خدا آدم بچهشو ببوزه بیشتر مزدش میشه. هیچی. آقای رجب علی خیاط هم گاهی گیر میکنه که چرا خدا تحویلش نمیگیره، دوست داره اون ورو ببینه تا صبح زجه میزنه بلکه درستش بکنه. خب پس دیدن اون طرف الهام اینا بد نیست در همین حد. چیکار کنیم برای اینکه اینجوری بشه؟ من راهش رو خدمت شما عرض کنم، خیلی دیگه ارزون مختصر مفید. راهش رو عرض کنم، هر چی عقلت بهت گفت باش مخالفت نکن. عقل که میدونید همیشه به اضافه علم کار میکنه دیگه، عقل میگه کدوم بهتره، علم میاد جواب میده کمک میکنه، عصای دست عقل میشه. این عقلی که باید قدم برداره اراده بکنه بر اساس این آگاهی درست. شما اگر یه مدتی بر خلاف عقلت عمل نکنی الهامات قلبیت هم درست خواهد شد. الهام هوسی هوایی به دلت خطور نمی کنه، احساس بد به دلت راه پیدا نمی کنه، احساس میکنی الان باید به فلانی زنگ بزنی نکنه گرفتاره، مدتی ازش خبری نیست، گوشی به هم زمینه میگه آره من یه مدتی گرفتار بودم چرا زنگ نزدیم. میگه عجب احساس درستی داریم ما، ایول بابا. یه مدتی به عقلت گوش بکنی الهامات قلبیت هم درست میشه، کاری نداره، اینقدر شرافتش بالاست. گاهی از اوقات نیازی نیست اصلا شما الهام و کشف و شهود و غیب دیدن و اینا هم داشته باشی، عقل خیلی قیمتش بالاست. منتها ما میخوایم چیکار بشه؟ همین مستقیم جبرئیل امین بیاد وحی بکنه، مستقیم. کفار قریش هم همینو تقاضا داشتن، به پیامبر اکرم عرضه داشتن که یا رسول الله جبرئیل که با شما صحبت میکنه یک کلمه هم با ما صحبت کنه ما مسلمون میشیم. ما هم این همون میگیم بابا به جوانی گفتم بابا فلان رفتار تو اصلاح بکن، گفتش که پسر شهیدی بود، گفتم خب فلان رفتار تو اصلاح بکن. گفت اگه رفتارم غلط بود بابام میومد به تو خواب بهم میگفت. گفتم یه قرون بده آش به همین خیال باش، رفتار به شدت واضح دیگه، این تابلوه نمیدونم ونگوک و پیکاسوه که خرابه، این کار غلطه، تو اینو به عقلت عمل نمی کنی، میخوای خواب ببینی، خوابم نخواهی دید. حالا یه وقتی کسی حالوه چه عقل درست هم خودش نداده، اون ممکنه از همون اول با خواب و اینا کمک بشه بره جلو، یا یه گوشه ای از دلش خیلی صفا داره خودش هم خبر نداره با خواب و الهام و اینها، و الا کاری نداره. اینایی که پشت دیوار رو میبینن اون ورتر رو میبینن حس میکنن اخبار غیبی بهشون میرسه، اینا به این دلیل هستش که اخبار عقلی رو بهش اعتنا کردن. راشن هرچی به عقلتون رسید عمل کنی، پشت پرده هم معلوم خواهد شد چه خبره. خیلی ساده است. شما فاصله این نتیجه عمل خیر رو ببینید، اطاعت کردن از عقل واجبه. یه روایت دیگه هم براتون بخونم از امام صادق علیه السلام: ان منزلت القلب من الجسد به منزلت الامام من الناس، الواجب تا الواجب و طاعه علیهم. امام جوری واجب و طاعه است برای مردم، عقلم واجب و طاعه است. عقلت گفت بگو واجبه دیگه، حکم میگه، عقل میگه اینجوری، من دیگه نمیتونم کارش بکنم. یه جاش حالا من تازه بعضی از اخلاق عقلم نگفتم، راستی گفتم دیشب یه اشاره ای کردم که عقل ضعیف میشه، گاهی هم قوی میشه، درسته؟ حالا اخلاقش هم بگم، این خاصیتشه. اخلاقش هم خیلی هم نازک نارنجیه، یک نازی داره اوه. نیست خدا خیلی تحویلش میگیره، همه گرفتارشن، ناز میکنه. یه دفعه سعی بکنی از زیر عقل در بری، میگه برو، من اصلا دیگه راه نمایی نمیکنم، هیچی نمیگه، یاد این کار نکرد، نازم داره. فکر نکنم یاد همیشه دنبال التماس میکنه. شما باید احترام بگذاری، بگید آقای عقل خواهش میکنم، حالا ما نمیخوایم در بریم، شما بفرمایید. هی میره آج آقا استخاره کن، آج آقا استخاره کن. ببین عزیز من، اینجا که داره عقلت میگه، میگه میخوام یه جوری از عقل در برم، اینم استخاره کمک میکنه. من دیدم یه آج آقایی از خوبان نشسته بودند و یکی از رفقاشون اومدن گفتن آج آقا یه استخاره بکنید. او مردی بود از رفقای خیلی قدیمی اون آقا بود، اون آقا با هر کسی اینجوری راحت تا نمیکنه. فرمود که استخاره برای چی میخوای؟ اون آقا گفتش که میخوام دو تا جلسه روزه از کدومو برم. ایشون فرمودن که خب یه استخاره نمیخواد. گفت نمیدونم کدومش با فضیلت تره. گفت من بهت میگم الان کدومش با فضیلت تره، هر کدومو دوست نداری اونو برو، با فضیلت تره. در روایت داره میفرماد که کاری که دوست، دو تا کار خیره، یکیشو دوست داری یکیشو دوست نداری، اون که دوست نداری انجام بده، با فضیلت تره. گفت من بهت میگم الان کدومش با فضیلت تره، هر کدومو دوست نداری اونو برو، با فضیلت تره. در روایت داره میفرماد که کاری که دوست، دو تا کار خیره، یکیشو دوست داری یکیشو دوست نداری، اون که دوست نداری انجام بده، با فضیلت تره. درسته؟ با هوای نفست مطابقت نداره. نگی یه وقت من دو تا جلسه هست تو یکیش مثلا محتوای خوبی از نظر مثلا معنوی بهم میدن، توی یکیش محتواش ضعیفه، دوست دارم برم محتوا قوی تره، پس اینجا مخالفت کنم با هوای نفسم. نه، دو جاست محتواش مساویه، یکیشو دوست داری یکیشو دوست نداری، اون که دوست نداری برو. این محاسبه عقلانی میشه انجام داد. خیلی جاها باید عقلانی حساب کتاب کرد. بنشینید رفقا، ائمه هدا علیهم السلام فرمودن بنویسید، از قلم کاغذ استفاده کنید، بالاخره عیبا رو بنویسید، بدیا رو بنویسید، خوبیا رو بنویسید. من کجاها ضعف دارم، کجاها بد تصمیم میگیرم، کجاها عجولانه تصمیم میگیرم، اینا رو اهل بیت فرمودن بنویسید. حالا من خودم یک کسی همینجوری بگه آقا برید از کاغذ قلم استفاده بکنید برای یادداشت کردن احوالات روحی خودتون، من یه چپ چپ نگاه میکنم، میگم اینو کی گفته؟ ولی من دارم به شما عرض میکنم، امام صادق علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام در روایات متعددی از کتابت برای کنترل و محاسبه و معرفت نفس استفاده کردن. الان روایتاش دستم نیست به شما نقدن عرض کنم، تمی چند وقت پیش یکیشون یادداشت کردم که بهم یادداشت کن ببین کجاهاست. محاسبه عقلانی راه انسان رو برای دیدن پشت پرده غیب باز خواهد کرد. پشت پرده غیبم باز بشه، آدم راحت تر به سمت خدا حرکت خواهد کرد. ماها راه خودمون رو سخت میکنیم، بعد هی میخوایم تو این راه سخت انشاءالله یه جوری بشه که اهل اشاره بشیم، همین تو هوا اشاره ها رو بگیریم، نه خیال باف بشیم، واقعیت‌های نامرئی رو ببینیم، نه خیال باف بشیم. یه ماشین بوق زد، از این خیال بافی ها دیدی که عطسه میکنه، صبر اومد عطسه. حالا من نمیدونم عطسه میگن صبر اومد این چقدر ریشه داره، خودم دقیق مطالعه یه بار مطالعه کردم، الان نیست در نتیجه شک کردم اینو عرض کردم که میگم نمیدونم، ولی بعضی چیزها هستش که خرافی افتاده. نه، آدم باید درست الهام بگیره. استخاره هم به جای خودش خیلی خوبه ها، استخاره هم به جای خودش اصلا فوق معجزه است، یکی از اعجازه های قرآنه، حالا بدون قرآن هم باشه درش کلی اعجاز هست. ولی ببینید رفقا، بدون طهارت روح تو میخوای هی چی؟ انسان دوست داره یورید الانسان لیفجر امامه، هی میخواد موانع و اثر رو خودش برداره بره جلو. روح خودتو صیقل بده. و این عقل عجیبه به خدا قسم، محاسبه عقلانی انجام نده، کار خوب چیه کار بد چیه. میگه خدا میشه به ما یه استاد معرفی کنی؟ استاد میخوای چیکار؟ حالا تو عقلتو 20 تمومش بکن، به خدا قسم استاد لازمت باشه سر راهت سبز میشه، منتت هم میکشه، تقاضاش هم بکن. ولی آخه تو عقلتو استفاده نکردی. اگر عقلو استفاده نکنی، قرآن در معارفشو به روت میبنده، جهان در معارفشونو به تو میبندن، آیاتی که در زمین و آسمان در دل حادثه ها باید بیان دستگیری تو بکن، تو رو داشته باشن، در رو به روتو خواهند بس. خیلی مهمه آدم با هوای نفسش جلوی عقلانیت خودشو نگیره، عقلانیت رو بهش اعتنا بکنه، بعد ببین به کجا خواهد رسید. به همین سادگی ما که دیگه ریاضت ها مثل مرتضای هندی نیست برن رو میخ بخوابن. آقا این تخت میخ بخواب درد بکش. نه آقا، رنج تحمل عقل این میخ هم نمیخواد، بدنت هم سالم میمونه، سالمتر هم خواهد مون. بعد شما خواهید دید به کجا خواهید رسید. من حتی به شما عرض بکنم که بعضی وقتا احساسات معنوی علکی با عقل اصلاح میشه. مثال رایج من اینه، باید فکر کنم یه دو تا مثال بهتر پیدا کنم. آقا به سر نشسته داره چیکار میکنه؟ فقط نماز میخونه. حالا حال اومده بود دیگه، باباش صدا میزنه، پسرم، میگه بابا وایسا من تقویتمو بخونم. خراب کردی دیگه، تموم شد، ضایع شد رفت. امر پدر واجبتر از تقویت نمازه. بابا برنش بری، من حالی داشتم. ها با عقلت بزن تو حال اینو، حالت عقل وقتی میاد حال خیلی، حال فقط هوای نفستو نمیگیره، حال احساس معنوی علکی هم میگیره. من یه مثال بزنم از همین آدمایی که پشت پرده غیب نگاه میکردن. آخ چقدر این مثال با حال آی چقدر زیباست. این مثال قشنگ، یه نفر خیلی دنبال حضرت بود، دنبال زیارت حضرت بود، دنبال جایی که بوی حضرت، اثر حضرت باشه. شنید آیه انصاری همدانی در همدان خیلی اهل معنا هستند و شاید از طریق ایشون دسترسی حاصل بشه. مدتی رفت، دو سه روزی اونجا مهمان بود و همراه آقا میپلکید. دید نه، ایشون که آدم معمولیه، که خیلی های چیزشون میشه ولی رو نمی کنن. حواست باشه، در روایات داره شما به 3 میلیارد، به چند میلیاردن آدم ها، 5 میلیارد شدن الان جمعیت، درسته؟ آمار ما رو قدیمه، 6-7 میلیارد. حال ما 7 میگیم که دیگه تا یه سال دیگه ادامه داشته باشه، همین آمار رو ذکر کردیم، عقب نمونیم. 7 میلیارد آدم احترام بگذار، مبادا یکی از این 7 میلیارد نفر ولی خدا باشه. خیلی ولی خدا پنهان میکنه، سعی میکنه خودشو پنهان بکنه، سعی میکنه خیلی خودشون پنهان کنن. میگه آیا انصاری همدانی رو دیدم و نه خیلی معمولیه، میخواست چیکار بکنه؟ کفش همینجوری جفت بشه و حوله از میخ بیاد و بیاد بفته رو دستشون و دنبال چی میگردی؟ میگه دیگه ناامید شدیم و نماز آخر خوندیم و اومدیم و گفتیم آقا خداحافظ شما. هیچی هم نگفتم به دلم که آقا ما به چه امیدی اومدیم پیش شما، دیم هیچ خاصیتی نیست، خداحافظ شما. اومدم برم، یه دفعه آقای انصاری همدانی فرمودن که خداحافظ شما، التماس دعا داریم، ولی کسی که 20,000 تومان پول نقد تو جیبشه، اون همه گرفتار اطرافش هستن و دنبال حضرت نمیدونه. یعنی تو یه دونه کار ساده رو پول اضافی تو جیبته میتونستی به خیلی ها بدی، به عشق حضرت انفاق رو نمی کنی، بعد در به در این شهر با اون شهر بازی فیلم داری بازی میکنی، به اون حضرت میخوای بری. یه دیگه من جیکم در نمیاد، دومم گذاشتم رو کولم و دبارا. خیلی عقل چیز عجیبیه. یه قطره عشق، یه ذره گریه، یه ذره توسل کنار عقل کامل. به خدا قسم اصلا نمیدونه چی کار خواهد کرد. قوقا میکنه. لا اله الا الله. خیلی امروز یاد آقا امام رضا علیه السلام کردیم. یه سری چیزا رو رفقا با عقلتون محاسبه بکنید. کنار حرم امام رضا جوونی برگشت گفتش که امروز روز چهارشنبه بود، درسته، روز منسوب با آقا امام رضا علیه السلام، بذارید از حرمش بیرون نیایم. گفت آقا ما زیارت کردیم، نمیدونیم آقا نگاه کرد یا نه. گفتم آقا این چه حرفی میزنی؟ کلاه تو قاضی کن، مگه میشه امام رضا نگاه نکنه؟ آقا دنبال کشف و شهود و خواب و رؤیا و اینا میگردی؟ مردم الان شما اینجا نشستید، همین الان من الان به شما بگم، اگه به شما بگم که مثلا بگم که مثلا من خواب دیدم جلسه امشب شما مورد عنایت حضرتی، حالا شما هم فرض بفرمایید که اینقدر ساده باشین منو قبول داشته باشین، من اینو بگم دلت گرمتر میشه؟ عزیزم بیا و بگو نه، بگو مگه میشه مجلس مورد عنایت امام رضا نباشه؟ مگه ما داریم کفر میگیم؟ مگه ما داریم چی کار میکنیم؟ ما به چه دلیلی نشستیم؟ ما بد باشیم عنایت امام رضا شامل بدا هم میشه؟ ما امروز مهمان امام رضا بودیم و چند امام نازنین دیگه، مهمان امام زین العابدین بودیم، مگه میشه؟ آها عقلمون داره میگه. ببین احساس معنویت رو هم از عقلت بردار. فدات بشم، ببین چی دارم میگم، فدات بشم عزیز من، اینقدر دنبال این ور اونور نباشیم. پس فردا روز جمعه است، محکم بگو امروز من مهمان آقا هستم، مهمان بقیت الله العظم هستم. دنبال خوابو ببین، اعتنا کن به این محاسبات عقلانیت، به خدا پرده ها هم کنار میده. اعتنا نمی کنی؟ اومده بود بیرون میگفتش که امام رضا آیا به ما عنایت کرده؟ بابا عزیز من، الان محاسبه عقلانی به ما چی میگه؟ به ما میگه ما امشب یاد امام رضا افتادیم، قبلش امام رضا یاد ما افتاده بوده. محاسبه عقلانی میگه آقا تعداد ما زیاده و فکر میکنید به ظاهر تصادفی ما دور هم دیگه جمع شدیم، فکر نکنید تصادفی دور هم جمع شدیم، فکر نکنید. محاسبه عقلانی میگه همه چی حساب کتاب داره، لایق این مجلس نبودی هزار تا مشکل برات پیش میومد، نمیومدی. آدم محاسبه عقلانی دقیق میکنه، نه نگاه سطحی عوامانه. از کرم امام رضا یه داستان بگم و عرضم تمام. ریان ابن سلط میگه، اینو معمولا من تو حرم امام رضا هر وقت میرم زیارت به یه بهانه میگم این داستان ریان ابن سلط رو، اینجا هم به قصد زیارت آقا امام رضا علیه السلام بعد از حرم امام رضا بریم مدینه، این مطلب رو خدمت شما عرض کنم. ریان ابن سلط میگه رفتم پیش امام رضا باشون خداحافظی کنم، کوفه ساکن بوده، برم کوفه، ترسیدم این موقع از دنیا برم آقا رو دیگه نبینم، آخرین دیدارم باشه. تو راه گفتم که خوب از آقا یه قطعه از پیراهنشو بگیرم برای کفن با خودم ببرم، بذارم لای کفنم اون دنیا، خدا به احترام پیراهن امام رضا من رو عنایتی به هم داشته باشه. بعد همینجوری داشتم میرفتم گفتم خوبه یه پول مختصری هم از امام رضا بگیرم، دو تا انگشتر برای دختران بگیرم، بگم اینا امام رضا براتون هدیه فرستاده. تو دلم بود اومدم پیش امام رضا نشستم و گفتگو، موقع خداحافظی دلم شدید گرفت، بغض گلومو گرفت، اومدم خداحافظی کنم گریم گرفت، آقا هم گریه میکرد و آقا منو بغل کرد، من آقا رو بغل کردم و یه خداحافظی جانانه دیگه یادم رفت خواستهامو بگم. از در اتاق حضرت داشتم میومدم بیرون، یفی آقا صدام زد، فرمود ریان ابن سعد میخوای یه قطعه از پیراهنمو بدم برای کفن با خودت ببری؟ همچی شرمنده اومدم جلو گفتم آقا بله خواهش میکنم. یه نگفتم آقا من تو دلم بود، میدونستم یه آقا میدونه دیگه. دیدم آقا یه پیراهن کنار متکا گذاشته همینجوری آماده، پیراهن رو کامل برداشت به هم داد، فرمود بیا این پیراهن مال خودت ببر. من مست این پیراهن بودم داشتم میرفتم، آقا برگشت فرمود که ریان ابن سلط میخوای یه پولی هم بدم دو تا انگشتر برای دخترات بگیری بگی اینو امام رضا داده. از قبل آماده کردن تمام نیازهای ما رو. این محاسبه عقلانی میخواد، خواب نمیخواد ببینی. من گفتم دیگه علم عقلت هم محاسبه بکنه. مگه میشه امام رضا عنایت نکنه؟ خب اومدید حرم امام رضا، امام رضا میشه ما از راه دور امشب آرزو کنیم ای کاش حرم تو بودیم، ثواب زیارت تو رو نورشو تو دل ما بنویسن. الان رفتیم خونه بهمون بگم بچه نورانی شدی، زیارت قبول کجا بودی؟ بگو محکم، بگو من مشهد بودم. محکما ببین، اگه یه ذره با تردید بگی عقلت کار نمی کنه. اگه یه ذره با تردید بگی عقلت کار نمی کنه. من به عقل شما احترام میگذارم، بعضی حرفا رو برای مجلستون نمیزنم، از این حرفای رویایی و اینا یه چی دلم به یه جایی هم قرض هست دا، غیر از یه محاسبه عقلانی روشن، ولی از اون چیزا نمیگم. عادت ندارم خواب نقل کنم، چی نقل کنم، اینا مردم عقل دارن دیگه میفهمن. بابا اهل بیت عنایت دارن، ما نشستیم اینجا چی کار میکنیم؟ بریم حرم امام رضا. خب حالا بیاد بریم یه سر قبرستان بقیع رو زیارت کنیم، از امام رضا اجازه بگیریم. آقا میخوام یکی از ریسه های حرمت رو برداریم بریم قبرستان بقیع، کنار اون نرده ها نصب کنیم. اولین بار من تو عمرم خواستم برم مدینه، ایام حجی بود، پرواز نشست تو مدینه، شب هم رسید، از یه کشور دیگه هم رفتم سالها قبل. خب یه جایی دیدید تو حرم مشهد از اون بالا که نگاه میکنی اون وسط شبا، یه دفعه من گفتم اینجا رو نکن، وسط شهر یه تیکه برق رفته، تو میگی اینقدر امکاناتش زیاده. گفت چی ببینم من، میشه برق بره اینجا؟ نگاه کرد گفت ها اینجا زیارتگاه بقیه، اینجا برق نرفته. این همون نرسیده ها داغ قربتشون رو تو دل ما گذاشتن. یا علی ابن حسین فدای قربت شما، انقدر غریبی کشید آقا امام زین العابدین توی مدینه، فداش بشم. یه مجلس راحت روزه برای آقا نگذاشتن، ای گل و گوشه ها ای گریه میکرد، بونه میگرفت. آقا نزدیک به 40 سال 30 خورده ای سال آقا بهونه میگرفت گریه میکرد برای پدر مظلومش حسین. قضا می آوردن جلو آقا می گذاشتن، انقدر گریه می کرد، انقدر گریه می کرد، قضا با عشق چشم حضرت مخلوط می شد، از دهن می افتاد. یه جمله بگم عرضم تمام، امان از اون وقتی که جلوی حضرت گوسفندی رو ذبح می کردن، آقا می نشست یه گوشه‌ای با صدای بلند گریه می کرد. بعد می گفتن آقا مگه ما خطایی انجام دادیم؟ آخه چی شده؟ شما بگو گناه ما رو. آقا می فرمود فقط ازتون یه سوال دارم، نه خطایی نکردید، آیا این گوسفند این حیوان بیگناه و آبش دادید سر از بدنش جدا کردید یا نه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.